گرفتن که فکر می‌کردم وارد بازی بگم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، عصرتون بخیر باشه. یه ساعتی هست که ما بین عصر بخیر و شب بخیر میمونیم. مثل همیشه یک شنبه های شبکه جهانی ولایت ساعت 18 برنامه زنده پرسمان خانواده. افتخار همراهی شما رو داریم الحمدلله رب العالمین و در معیت یکی از برجستگان حوزه خانواده، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون. سلام عرض میکنم، عرض خیر مقدم دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون، و خوشحال و خرسند هم هستم که توفیق دارم امروز رو در خدمتتون باشم.
قدم رنجه کردین جناب استاد تراشیون. هفته گذشته بیننده های ما هم خیلیشون استحضار دارن که ببخشید سرفه میکنم، با آقای کیا کارگردان گفتم، همین که میشنم روی این صندلیه من سرفم میگیره. هفته گذشته در بین تماس ها یک تماسی رو داشتیم درباره خیانت. ببخشید، یعنی اینکه اینطوری ادعا کردن دوست عزیزمون که تماس گرفتن از تهران، کرج بود یادم نیست، که آقا همسرم به من خیانت کرد و حالشون هم خوب نبود و در جوار حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها ویژه برای این برادر عزیزمون آرزوی حال خوب داریم، انشالله حالشون خوب بشه و خدا براشون جبران کنه. بحث خیانت شد. حضرت های تراشیون هم فرمودن که در خلال این بحثی که داریم باید و نباید های دوران عقد توضیحی بدیم، چون جلسه ایشون تمایل داشتن های تراشیون بیشتر جواب بدن برای این تماس، لذا بحث خیانت رو یه مقداری این جلسه بیشتر های تراشیون بهش میپردازن. بهرمونو که گرفتیم فرصت شد میریم درباره دوران عقد.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از یادآوری و حافظه خوب حضرت عالی که اون بخش پایانی سوال این بیننده خوبمون در ذهنتون بود و مطرح فرمودید. من اگر اجازه بفرمایید چند جمله‌ای رو مقدمه عرض بکنم و بعد ورود پیدا بکنیم، یه بحث ریشه یابی و پیشگیری رو هم تو این زمینه بیان بشه. ببین، بحث خیانت خب یه بحث جدیدی نیست. شاید خیانت به طول تاریخ و به جغرافیای همه عالم میبینیم که اتفاق افتاده در اقصا نقاط دنیا و در اقصا نقاط تاریخ. بعد تو شما وقتی به عصر نبی مکرم اسلام هم برمیگردید میبینید که گاهی اوقات تو این زمینه افرادی میامدن. در زمان امیرالمومنین آمدن، یه شخصی آمد دست زنش رو گرفت و محضر آقا امیرالمومنین عرضه داشتش که من خودم ببینید مثلا چهرم سبز است، خانومم هم همینطور، ولی فرزندمون سیاه چرده است، این معلومه همسرم حتما به من خیانت کرده. ببینید از این جنس ماجراها ما در طول تاریخ میبینیم که اتفاق افتاده و خب باید یه تدبیری براش اندیشیده بشه که اینها یا محو بشه یا خدمت شما عرض کنم به عقل برسه. در برخی جاهای دنیا با خیانت کنار اومدن، یعنی حتی برای خیانت قانون گذاری هم کردن و من به تعبیر من برای تسهیل در خیانت قانون گذاری کردن. که اگر یادتون باشه چند ماه قبل از این حتی در خود برنامه بزرگواری
اسم کشورهاش هم آورد،
بله، بزرگواری تماس گرفتن، حتی گفتن اینجا مثلا زن اگر به شوهرش خیانت بکنه مرد حتی نمیتونه بر از او شکایت بکنه، این را حق مسلم برای زن میدونن، یا بالعکس،
یعنی حق مرد نمیدونن، نه اینکه حق زن میدونن، یعنی آقا حالا شده دیگه.
بله، یعنی میخوام بگم که ولذا اومدن کنار آمدن و چون نتونستن اون ریشه رو و اون اصل مشکل رو حلش بکنن. اصلا خیلی مواقع تو روابط انسانی همینطوره، مثلا هم جنسگرایی چرا تو دنیا داره ترویج میشه؟ چون مشکل نتونستن حلش بکنن، مثلا میگن بیاییم باش کنار بیاییم، براش قانون بذاریم مثلا و تسهیل بکنیم این امر رو. در حالی که در نظام زندگی دینی و اسلامی میدونی هیچ بنبستی وجود نداره و برای همه موضوعات ما میبینیم که اسلام خوبمون و زیبامون برنامه ریزی داره، روش هایی رو داره. بذار اینجا اول ما باید ببینیم که ریشه در چیه. من چند تا نکته رو عرض میکنم. این رو شاید ریشه خیانت ها باشه که طبعا اسلام برای ریشه کن کردنش هم برنامه داره. اول این نکته در خیانت ها خدمت شما عرض کنم، کمبودهای عاطفیه که در محیط خانه رخ میده. مثلا شما این الان این آقای بزرگواری که تماس گرفتن، نگران همسرشون بودن که احتمالاً این خیانت رو انجام داده، ببین اسلام به همین مرد چی میگه؟ میگه التفهم به اهله، تو باید مهربان ترین به زنت باشیم. یا در اون روایت داریم وجود مبارک امام صادق چقدر زیبا میفرمان، میفرمان میخوایم ببینید ما اهل بیت رو چقدر دوست دارید، ببینید زناتون رو چقدر دوست دارید. یعنی اینجوری بله بحبه. یا اونجایی که وجود مبارک نبی مکرم اسلام میفرمایند مرد هرچه ایمانش افزایش پیدا بکنه همسر دوستیش بیشتر میشه. یعنی این چاره اونه، یعنی این بخش از مشکل اگر خلای عاطفی وجود داشته باشه همینطوره.
یه اشاره هم کردین که به اون آقا کار نداشتین.
بله.
فرمودین که ببینید شما چه کوتاهی.
بله. قطعا همینطوره. ببینید یه بخشش برمیگرده به خود ما. یعنی بسن بخشش هم برمیگرده به جامعه که حالا من یک به یک وقتی ریشه‌اش رو بگم بالاخره متوجه میشن بینندگان خوبمون. شما حتی میخوام بگم که این نسبت به موضوع خانواده نیست، حتی شما نسبت به موضوعات اجتماعی هم میبینید. مثلا این موقع یه دختری میاد توی محیط اجتماعی خیلی جلوه‌گری میخواد بکنه، خیلی میخواد به تعبیر ارزندام بکنه، این وقتی میری ریشش رو میگردی دنبال میکنی میبینی که توی محیط خانه اون اقناع و اشباع عاطفی نشده. ما ببینید اصلا بحث این نیست که ما محبت رو بیش از اندازه داشته باشیم، تعبیر من اشباع عاطفیه. ببینید یه مثالی رو ساده بزنم، این بطری‌های نوشابه رو دیدید؟
بله.
شما اگه یه دونه قند توش بندازید این قنده توی نوشابه حل نمیشه. میگن چرا؟ میگن چون این نوشابه از مواد قندی اشباع شده است، نمیتونه قند جدیدی رو بپذیره. شما میگه اگر مرد و زن یکدیگر رو از لحاظ عاطفی اقناع بکنن، دیگه گوشه چشم تو معرکه و تو میدان و تو خیابان و تو محیط کار نمیتونه فرد رو به سمت خودش بکشه. یعنی دیگه اشباع شده است،
در حصار محبت هم دیگه باشن.
ولی این یک پر ریشه گاهی اوقات در خلای عاطفیه که اتفاق میفته. نکته دوم الگوهای غلطه. اتوان ما ببینیم
این دیگه قبل از اینه میشه قبل بله. هم قبل... اونها سبب میشه بله. که محبت کم شه،
هم قبلشه هم هینشه هم بعدشه. حالا این موضوعی که
من میخوام بگم که ما چون اون الگو غلط رو داریم پس در بله. محبت کردن هم کم میگذاریم.
غیر از اون اصلا الگوی در نحوه خیانت
بعد از اون.
اصلا الگوی خیانت من رو فریاد اون بر سر غرب بلنده که شما با هالیوودتون نمیدونم شر با والیوودش و با این شرکت ها و کمپانی های فیلم سازی و سریال سازیتون دارین خیلی مواقع در حق بشریت خیانت میکنین. چرا؟ چون این تخیلات غلط گایقا تهیه کننده و نویسنده و حتی خودشون جناب صابری عزیز بررسی میکنن. من چند وقت پیش بوده مطلبی رو میخواندم که خود اینا به این نتیجه رسیدن برخی از نویسندگان، برخی از تهیه کنندگان فیلم ها و سریال هایی که بالاخره در غرب ساخته میشه، شاید در کشور ما هم استثنا نباشه، بعضا باشن اینجوری، اینا اصلا خودشون بیماری های روحی روانی دارن و ببینید این مشکلات مشکلات روحی و روانی خودشون رو میارن روی کاغذ و این رو به دلیل امکاناتی هم که دارن تبدیل به فیلم و سریال میکنن. چه اتفاقی میفته؟ این الگوی غلطه داره ارائه میشه که مثلا یک زن شوهردار مثلا با یه مرد دیگه هم بره نمیدونم سوار ماشین بشه، کافی شاپ بره، نمیدونم رستوران بره، فردا خونش هم بره، پس فردا تو خلوت هم وارد بشه. خب این وقتی یه چیزی دائم در معرض نگاه قرار میگیره همینه. یه بزرگواری یه موقعی به من میگه آقای تراشون شما اصلا میدونید چرا این سریال‌های ترکیه 300-400 قسمتیه؟ گفتم میدونم. گفت چی؟ گفتم یه اصلی توی تربیت و در حوزه خانواده و مسائل روانشناختی وجود داره، میگه تکرار تبدیل به باور میشه. یعنی وقتی شما هی یه چیزی رو نشون میدی، یه خیانتی رو نشون میدی، اون فرد اصلا حق خودش میدونه که خیانت بکنه، میگه مشکلی نیست، این هم داره تو فیلم و سریال نشون میدن. بلکه این الگوهای غلط هم امروز میتونه زمینه این موضوع باشه.
زیاد.
نکته این سوم محیط‌های آلوده. یعنی وقتی شما یک محیطی رو درش قرار میگیره، مثلا خدای نکرده خانم یا آقای با افرادی در محیط‌های شغلی، کاری، تفریحی، هرچی، حتی علمی، اگر آلوده باشه اونجا، مراودات در چارچوب نباشه، حتی ارتباطات فامیلی، ما الان یه بخشی از خیانت‌ها جناب صابری اصلا برمیگرده در اون فامیلی، چون مراودات بر اساس چارچوبا نیست. ببینید گاهی اوقات ما تعابیر غلطی رو به کار میبریم. چه تعابیری؟ میشینیم با یه مرد نامحرم میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم، آخرش هم میگیم چشم برادری، مثل داداشمه، نمیدونم مثل بابامه، نمیدونم مثل پسرمه. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، گاهی اوقات با این دو انگشتشون نشون میدادن. قبلا هم من عرض کردم به بینندگان عزیزم، گفتم میفرمودن ما یه محرم داریم یه نامحرم، من به خدا قسم این بین دیگه هیچی نیست. یعنی یه چیز مثل مامانا اینا، تعبیر ایشون این بودش که اینها توجیهات غلطیه که ما برای اشتباهاتمون میکنیم. این توجیه غلط
مقطعی ممکنه مثلا توی سلام علیک بگن آقا من ایشونو مثل بچه خودم، اما اینکه بخوان ارتباط بگیرن بعد توجیه کنن،
حتی همون هم ما نباید بگیم. من ببخشید این تعبیر
ایراد داره.
ببینید گاهی اوقات بیانش ممکنه توقع ایجاد کنه. ما نه حتی درست. تو اینا حتی تو چیزای دیگه هم میگیم. من گاهی اوقات میبینم داماد مثلا
مثل پسرم،
مثل پسرم، نه مثل دامادم، داماد
مثلا کم جایگاهیه،
بعد اصالت داره، جایگاه داره. یا مثلا این عروس مثل دخترم، نه بگو عروسمه، اصلا عروس یه جایگاهی برای خودش داره. اصلا خود این که میگیم عروسم مثل دخترم یعنی من جایگاه عروس رو قبول ندارم، یا دامادم مثل پسرم یعنی جایگاه داماد رو قبول ندارم، یعنی میخوام اون ارتقاش بدم میگم مثل پسر. ولی ما میگیم نه، اصلا اینو خودشون جایگاه دارن، بعد اون جایگاه رو ببینیم. بالاخره ما تو فامیل مثلا این برادر خدمت شما عرض کنم زن این خانومه، یا برادر شوهرش، حالا هر کسی، بعد همون جایگاه ببینیم، بگم این برادر شوهرمه، این نمیدونم شوهر خواهرمه، همون جایگاه رو بشون. نگو شوهر خواهرم هم مثل داداشمه. اگه اینو گفتی فردا میخوای سر سفره بگی و بخندی، بعد میدونی آغازگریش یک چیزه،
مگر اینکه همه ادامهش
یه چیز دیگه. یعنی ما مشکلمون همینه. من حالا خیلی عذر میخوام، ما مشاورین چون لایه های پنهان زندگی های مردم رو به دلیل مراجعات میدونیم، میفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی گاهی اوقات در شأن رسانه نیست من بیان بکنم چی میشه گاهی اوقات تعیین رفتارها. حالا من برگردم، پس
نه بحث مدیریتش مهمه. آخه ما زیاد داریم مثلا تاریخ روایات که فلانی مثل برادره، ولی خب مدیریتش میکنن یا برای بحثای تبلیغاتیش بوده.
بله.
اما که شما میفهمید از لحاظ اینکه از پسش بر نمیاییم.
بله.
میگیم مثل خواهره، ولی بعدن خرابکاری میشه.
ببینید اصلا
کم میاریم، نمیتونیم محبت کنیم.
بعد ورود گاهی
یا خیانتی در
ببین نه اصلا گاهی وقت بلعکس میشه های صابری. مثلا میگیم مثل خواهرمه، یواش یواش هم باور میکنیم مثل خواهرمه. بگو بخند شوخی کردن، ولی مثل خواهر نیست.
دیگه نمیتونه.
اون نامحرمه، یه مرتبه یه حسی بهش پیدا میکنه. و این حس دیگه قابل کنترل نیست، یا طرف به ما یه حسی پیدا میکنه. این رو دیگه که همون عشق است که میگیم باید درباره اش صحبت کنیم که چیز خوبی نیست، اینجا اتفاق خوبی نمیافته.
پس اسمش عشق نیست.
بله. پس یک ببینید گفتیم که بحث اینه که محبت کم بود داره. دوم رسانه‌ها و
محیط.
بله، یکی محیط آلوده. یکی یعنی بله ما باید حتی محیط‌ها رو بهش توجه بکنیم. ببینید من یه تعبیری به کار میبرم، ببینم بینندگان عزیزمون تعبیر خوبه یا نه. ببینیم خانم یه محیطی شغلیه داره کار میکنه، اون کارمند اونجاست، کارش رو بکنه، نه اینکه اون محیط تبدیل بشه به یک محیط دوستانه با مردای همکار. بعد میدونیم مشکل کجاست جناب صابری؟ من اینو میخوام خیلی خوب دقت کنم بینندگان خوبم، مگاهی اینا رو تو مشاوره ها میبینیم، مثلا خانم میبینی اون با نشاطترین زمان روزش رو میره تو محیط کارش با همکاراش میگه میخنده
گل وقت کنه،
بعد خسته که میشه
میاد خونه،
میاد تو خونه. مردش هم خسته اومدن تو خونه، دو تا آدم خسته کنار هم دیگه قرار میگیرن، یک مرتبه با کوچکترین جمله منفجر میشه، دعواشو شروع میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ این زن از محیط خانه دلخوشی خوبی پیدا نمیکنه،
به عکس
میگه چه صبح بشه برم محیط کار، چقدر خوب بود،
از اونجا حال خوبی بله. داره.
پس ببین اینجا رو ما باید بهش توجه بکنیم، برای همین میگیم تو محیط کار واقعا محیط رو محیط کاری ببینیم، نه محیط دوستانه، نه محیط خوش بودن، نه اینکه صبح بشه بریم سر کار کنار همکارانمون خوش باشیم، کنار این مردی که خوشی نداریم که همش دعوا. ببین این دعوای واقعا طبیعیه یه جایی، یعنی وقتی دوتا آدم خسته میرسن به هم دیگه آسانه تحملشون پایینه، کوچکترین جمله اینا بر نمیتابن، عصبی میشن به هم، ولی دوباره میره شب استراحتشو میکنه، او گل وقت زمانیشو با نشاطترین زمان طول روزشو میبره تو محیط کاری، اونجا ولی میبینه آسانه تحمل بالا، اگر اتفاقی هم بیفته ناراحتی هم توش وجود شاید نداشته باشه.
اصلا بندگان خدا خانم ها اگر بیرون برن که به قول حضرت عالی و حرف عقلم همینه، وقتی میرن بیرون خب محیط کاری و اصلا کارها به شأن خانم ها نیست، خیلی کم پیدا میشه خانومی کار در شأن خودش در ظرف خودش، تو خونه هم که باید کار کنه، در هر صورت خستگی رو داره، ولی اینجا با اونجا فرق میکنه. بله. از گفته شما اینو برداشت کرد.
بله.
در محیط کار
این ببینید اصلا حالا این باز موضوع روانشناختی دیگه ذیلش هست، من اونم یه اشاره بکنم. بله بله بله. اصلا انسان ها خیلی مواقع نمای بیرونیشون بهتر نمای درونه.
آها درسته.
یعنی چی؟ من اوقات به خانما آقایم تو جلساتی که دارم میگم شما این روز خواستگاری هایتونه، من رفتی خواستگاری خانوم، بیا خانوم این آقا اومد خواستگاری، خدایش اون چیزی که ما از هم دیگه تو جلسه خواستگاری دیدیم
خودمون بودیم،
اگر بعدش میدیدیم قصه ای داشتیم؟ نه،
چقدر خوشگل ظاهر شد.
بله. ولی ببینید چه اتفاقی میفته، اونو نمیبینیم اونجا تو میدونید زوجیت یه نمیخوام بگم مشکلی داره، یه ویژگی که داره، انسان با همه لایه های طرف مقابلش داره زندگی میکنه، نه اون لایه رونمایی
خود 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 خودشه،
بله، نه اون لایه‌ای که رونمای انسانه،
مهمونی نیست.
بله. لذا نتیجه چی میشه؟ تو محیط کارم خیلی مواقع همینجوره
ظاهره.
بله. ولی لذا اینو اونجا خودشونو کنترل میکنن خیلی خوب. اوکی. خوش حالا میرسن تو خونه، همه لایه ها رو میرزه بیرون، میبینی دعوای شروع میشه. خب پس این شد سه نکته. نکته چهارم که ریشه خیانه گاهی ما ساده لوحیه، اصلا افراد ساده لوح زود هم خیانت میکنه هم گول میخورن.
این ربطی به علم و دانش و اینا هم داره؟
نه، گاهی اوقات ممکنه علم فردم خوب باشه ولی آدم با ذکاوتی نیست، آدم
دوزاریش نیفتاده.
بله. یعنی زود گول میخوره. یعنی تا یک کسی بهش یک لبخندی میزنه همون تعبیری که انگار در واقع سبز نشون داده فکر میکنه دیگه خوش و زنده. مثلا یه موقعی ما یه نمونه‌ای داشتیم، آقای آمده بود تو مشاوره خیلی ناراحت بود، میگفتش که آقا همسرم رفته سر کار مدتیه، مشغول شده به کار و شغل و اینها، مو یواش یواش هم دیدم یه تغییراتی داره میکنه، نمیدونم ناخون میکاره، موشو بیرون میذاره، نمیدونم فلان،
دانشگاه هم همین کارو میکنه.
بعد بهش گفتم که شما چرا اینجوری؟ میگفت یه ذره مقاومت کردم. گفتم من هم خانم 6 ماه یه سال قبل رو میخوام. مو قشنگ زل زد به من، خب الان بهتر از تو هم هستن، من رو میخوان،
پناه بر خود.
یعنی ببینید این معلوم ساده است، این دختر این زن بس. یعنی اگه ساده نباشه هیچ وقت نمیره با یه قضاوت سطحی بیاد یه همچون جمله‌ای رو تحویل شوهرش بده. اینها زودتر خیانت میکنن.
آخا.
این آدم های ساده لوح اینجوری زودتر خیانت
میکنن. بس برمیگردیم به دوران خواستگاری.
بله. که اونجا چی؟
آره ساده، دنبال ساده لوح نگرد.
بله خوب نیست.
نگیم خوبه، خیلی ساده است.
اصلا ما تو روایت هم داریم. فرمودن وقتی میخوای همسر انتخاب کنی دنبال همسر خودن نباش، کمهوش نباش، بیزکاوت نباش. بعد حضرت فرمودن دو تا آسیب داره، اول مصاحبت باش آزاردهنده است، دوم فرزندت،
بله
فرزندت رو هم بد تربیت میکنه
مثل خودش باره.
یعنی میخوام بگم که پس اون ذکاوت لازمه. آدمای با ذکاوت زود گول نمیخورن، تا یکی یه لبخندی بهشون زد دنبالش نمیدونن، تا یه پفک نشونشون داد دنبالش نمیدوه، تا یه ماشین مدل بالا جلوش ترمز زد سوار نمیشه. این میفهمه، یعنی تحلیل خوبی داره انسانه با ذکاوت. مثلا برخی خیانت ها اصلا دلیل ساده لوحیه، زود گول میخوره.
اینا ما اشتباه میگیریم، میگیم طرف مثلا بی شخصیته، زیاد به شخصیتش ربطی نداره.
نخه
ساده لوحه.
بله ساده لوحی داره، زود باوره، اینجوری بگیم خوبه. پس ببینید اینم یک دلیل، و اتفاقا ما زیادم دیدیم افرادی که اینجوریه.
حالا این تو آقایون فرقا... به نظرم بیشتر استاد
تو دو طرفه. بله
آقایون زود جذب میشن.
بله حالا اینم بعدن بله. اگر این موقعی فرصت بشه من
دنبال این فرصت ها میگردیم با شما.
بله ورژن مردونش و مدل مردونش هم میگم. حالا الان خانوما رو بریم جلو، بعد یه موقع بگیم که علت اصلا خیانت مردم به زندگی چه چیزایی میتونه باشه.
یکی هم موارد
بله برخی اینا مشترکه دقیقاً. پس ببین یه علت هم میتونه چی باشه، ساده لوحی فرد باشه. یه موقع علت خیانت بلند پروازیه، یعنی الان به این چیزی که هست و این زندگی که داره قانونی گاهی اوقات واقعا همینم هست. مثلا میاد خانوم میگه که آره این شوهرم فلان مشکل داره، فلان مشکل داره، فلان مشکل داره. من گاهی اوقات تو مشاوره به شوخی میگم، منم میبینی منم همین مشکلات دارم. تو حالا فکر میکنی مثلا قراره مردای دیگه چجوری باشن؟
هر کس که سری مشکلات داره.
دلیلش هم چیه؟ دلیلش همون جمله مشهوریه که گاهی اوقات تو این بالاخره فضای مجازی هم رد و بدل میشه. دیدیم برخی آدما میان بیرون زندگی دیگران رو با داخل زندگی خودشون مقایسه میکنن. یعنی حالا فکر میکنه یه مردی مثلا دست انداخته به دست زنش، داره کنار خیابون قدم میزنه، اینا دیگه زندگیشون آنچنانی و خیلی خوبه. بعد نگاه میکنه مثلا اگه شوهرش این کار نکرد پا این بدترینه. یعنی گاهی این شناخته مهمه که آدم بدونه. گاهی وقت برخی چیزا طبیعت انسان هست. یه موقعی خانومی زنگ زد به یکی برنامه رسانه ما، بابای ترشون من 20 سال با آقام زندگی میکنم، تو این 20 سال نشه آدم خوبی هم اصلا تعبیرش هم میمون مرد خوبیه، ولی نشده تا یه شاخ گل برای من بخره. گفتم من الان نمیتونم به این خانم بگم که حالا مرد اشتباه میکنه. اول من سطح آگاهی رو و شناختش رو نسبت به جنس مرد بالا ببرم. گفتم میتونم یه سوالی از شما خواهر بزرگوار بپرسم؟ خب بفرم. گفتم شما تو این 20 سالی که با آقاتون زندگی میکنی تا حالا شده برای آقاتون آچار فرانسه بخری؟ یه لبخندی زد و گفت نه. گفتم ببین نگاه مرد به گل مثل نگاه زن به آچار فرانسه است.
سنخیت نداره.
آره. بعد چی؟ ببین گفتم
یعنی با این روش
بعد. آره ببین اگر توی زن توی 20 سال برای آقاتون آچار فرانسه نخری یعنی دوستش نداری؟
آفرین.
یعنی شناخته نیم. ما باید بدونیم. یا مثلا یه نمونه دیگه داشتیم شاید قبلا اشاره کردم. مثلا میگم من روز زن، الان اول بذاریم اون طرفیشو بگم، خانم میگم من روز مرد برای آقام یه دسته گل خریدم بردم خونه، سال اول زندگی مشترکمونو، گفتم این الان ببینه چه به به و چه چه هم میکنه. تا بهش دادم خب این دسته گل رو یه نگاهی کرد و گفت خب حالا من اینو چیکارش کنم؟ یه دوتا مثلا کمپوت میخریدی میشد خورد. این واقعا به چه کار من میاد؟ یعنی میگم حسابی آج آقا تو ذوقم زد. بعد آقاشون هم اونجا بودا، میگفت یک ماه قبل خب روز زن بود، بالاخره روز زن اومد تقریبا یه یک ماه و چند روز فاصله داره. میگفت فکر میکنین روز
یه حلقه لاستیک برداشت؟
نه گفت اومده خونه با یه هندونه یه تقدیم بارش بهش میگم من مردای مردم میرم برای زناشون گل میخرن، تو رفتی برای من هندونه خریدی؟ واقعاشون گفتم واقعا هندونه. گفت خب واقعش رفتم گل بخرم. گفتم چه کاریه دو روز بعد تو سطل آشغاله دم هندونه نوبرونه اومده؟ گفتم یه دونه می‌خریم دوره هم.
اینم دو دقیقه بعد دیگه تو سر.
بعد نه بعد می‌دونیم بهش گفتم، گفتم نگاه من مرد عیب نداره کاره من آفرین، ولی از نگاه زنا چرا اشکال؟
یک لحظه لذت بردن همسر از اون گل
بعد. اینجا ریشه تو چیه؟ ریشه تو عدم شناخته. یعنی زن نمیدونه برای جشن تولد مردش باید براش هندونه نوبرونه بخره، آقام نمیدونه برای روز زنش بعد برای همسرش گل بخره. بله. یعنی اینو ما جای یاد ندادیم. حالا برگردیم.
نپرداختن. بله. جزء اولویت‌های مشاوره هامون نبوده. بله. میگن خانم شما حرمت شوهرتو نگهدار، آقا بهش محبت کن. دیگه چه جوریشو نگفتن.
بعد یه اتفاقی آقای صابری عزیز هست و اونه که متاسفانه زندگی‌های ما زندگی‌های بر اساس شناخت نیست. نمی‌شناسیم جنس هم دیگه. در حالی که حالا فرصت بشه من یه موقع بر اساس روایات میگم، اون روایتی که اول عرایزم مطرح کردم که حضرت فرمودن مرد باید التفقم به اهله باشه، مهربان ترین به همسرش باشه، یعنی دقیقا همون اشباگریه، یعنی بله. همون اشبا شدنه. یعنی همون چیزی که ما میگیم شناخت دارن به ما یاد میدن. ما گاهی اوقات مثلا میبینیم اونجوری نیستیم، با همسایه مهربونیم، با پدر مادرمون مهربونیم، با همکارمون مهربونیم، با دوستمون مهربونیم، با زنمون نیستیم مهربون، یا اگر هستیم مهربونیم با زنمون. در حالی که اسلام میگه التف اون باید مهربان ترین باشی، یعنی زنی که ببینه شوهرش اون دوز عاطفیش، اون میزان محبتش به او بیشتر از اون میانگین محبت به دیگرانه، این دلگرم میشه، سراغ خیانت نمیده تو زندگیش. پس برگردیم، این نکته ششم ما بود تقریبا که گفتیم اینم یکی از ریشه های خیانت میتونه محسوب بشه. یکی از عللی که زمینه خیانت رو در بانوان رو قرار میده اصلا دوستان خائنه. این که میفرمان المرء علی دین خلیله و قرینه، آدم ها بر مرام و منش هم نشینان خودشونن. اگر خانم یه دو تا دوستی داشته باشه که اینها هم اهل خیانت باشن، حالا میدونین جناب آقای صابری خیانت هم باز
بل انواع و اقسام داره،
مثلا حتی لول بندی کردن توی مثلا فضای مجازی با
از راحت بودن تا
روابط غیر اخلاقی. من یعنی میخوام بگم که مخکای اینقدر میبینی که دوستی داره، اتفاقا با دوستش هم نشست و برخاست داره، دوستش میاره مثلا من توی گروه هستم، اتفاقا 4 تا آقام هستن، چقدر فهمیدن با اینا، من چت میکنم، گفتگو میکنم، حرفایی رو بلدن که شوهرم بلد نیست.
خب اصلا قیاس کار خوبی نیست.
بعد میدین این چه اتفاقی میفته، این زمینه و بستر رو فراهم میکنه. به تدریج وقتی شما یه چیزی رو یه کسی میشنوید براتون عادی میشه. همون تعبیری که درباره فیلم ها گفتم کارشناسان میگن تکرار منجر به باور میشه. شما اگه یه خانم 4 تا دوست داشته باشه، این 4 تا مثلا تو گروه های با مردای نامحرم چت بکنن، گفتگو بکنن، شما این فردا برای اینم عادی میشه.
اینم زیر مجموعه همون بحث محیطه، زیر مجموعه بحث همون الگوهاست.
بله، یعنی الگوهای غلط، محیط آلوده
و نادانی و ساده باوری. بله،
چون دوست تأثیرات زیادی، لذا میگه دوست بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها همی بر جان زند، یار بد هم بر دین و هم ایمان زند. اینجا خودش رو نشون میده، یعنی دوست برای همین اینقدر تأکید شده باید یک گام از شما بهتر باشه.
بله،
یعنی وقتی آدم دوستی رو انتخاب میکنه دنبال دوستای دون نباشه، دوستایی که آلودن نباید باشه. اگر دنبال اونا باشه قطعا آلوده میشه.
میگن هر کی میخواد بشناسیه ببین دوستش کیه. بلد. شکل همونه.
خب پس اینم یه نکته. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم تو باب خیانت. گویا اصلا ریشه خیانت ممکنه افکار منفی هم باشه.
یعنی اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده.
که چی؟
خیانت اتفاق نیفتاده ما فکر میکنیم.
نه اصلا خود فرد مثلا اون زنی که میره خیانت میکنه ریشه افکارش افکار ممکن منفی باشه. اون بحثی که شما میگین درسته،
چون بعضی همش بددلن هی فکر میکنن،
ولی این طرف هم ممکنه افکار منفی داره.
یعنی چی؟
مثلا من بدبخترینم بیچاره،
بازم بزور... میشه قیاس.
بله، من به زور بابام با این ازدواج کردم، من شأنم جایگام خیلی بهتر از زینا بود. یعنی شروع میکنه با افکار منفی زندگی خودش رو ناچیز و بدون چیز، بعد میگه من حقم بالاتر از زینها بوده، حقم بهتر از زینها بوده، بذار رو میاره به مسئله خیانت.
حالا اجازه دارم جناب استاد ترشون یکی هم من اضافه کنم.
بفرم.
ناشکری
که همین
که شما اشاره کردیم من از این الهام گرفتم و بهره گرفتم. اون که میفرمایید آقا گفته که شوهر من این ایراد داره، شما در مقام مشاوره فهمیدین، خب نگاه کنی منم ایراد دارم، میشه ناشکری دیگه. خب ما کیه که ایراد نداره؟ ما یک نفر در ادوار تاریخی به پهنای جغرافیای بشر معرفی کنیم ایراد نداشته باشه، میشه ناشکر. اما اینی که داشتید صحبت میکردید تمام جانم با شما بود، ولی یه چیزی به ذهنم رسید که در تاریخ جهان به زن خیلی ظلم شده، انگار دنبال انتقامه. در صورتی که ما بگیم اون خیانت اتفاق افتاده ها، چون بعضی وقتا ما بددلی میکنیم، فکر میکنیم خیانته، نه اینا خیانتی، ما خودمون هی حساس شدیم، ولی این به خاطر اینکه زن انگار داره از خودش دفاع میکنه. و اون مطلب اولتون یک هفته جناب استاد تراشیون، من بعضی وقتا سر یه جمله یک هفته یه ما فکر میکنم، این کار یعنی نه فکر میکنم، رو ذهنم میمونه، ولکن نیست. اینه که التفهم به اهله همش زیر سر همین آقایونشونه، من نمیگم آقایون یا خانوم ها، اون مردهاشونه. خب یه کمکاری صورت گرفته، یا عمدن یا سهون، یا یه ذره عمدیش یه ذره سهوی، یه کاری زن به راحتی نمیره.
بله.
یه نکته ای رو هم اشاره داشتید که من عرض کردم، شما تایید فرمودید که حیا زن به مراتب بیشتر از آقایونه.
بله.
پس از خودمونه، این هم از خودمونه.
بله. فقط من یه نکته ای رو محضر بانوان محترم عرض بکنم. ببینید تمام اینایی که بنده گفتم،
بله،
نه هیچ کدوم نمیتونه توجیه خیانتم باشه.
بله دقیقا.
یعنی من باید به این دقت بکنم. حالا مردم هم بدترین.
خطا خطای فاحشیه.
ولی برم خیانت بکنم میگیم نه. اینجا بالاخره روی کرد باید متفاوت باشه. یادتونه یه تعبیری رو بنده به کار میبردم، میگفتم اصل در زندگی مشترک خوب بودنه، ولو طرف مقابلون بد،
ما خوبی خودم.
بله. من بعد روی کرد، چون ببینید دنیا محل آزمایشه، اگر این نگاه رو داشته باشیم خیلی خوب میشه، ولی اگر دیدیم مثلا پیش اومده، مثلا آقا به خانم خیانت کرده، خانم هم قشنگ ظلم میزنه بهش، میگه حالا منم میدونم با تو چیکار کنم. یعنی میاد رو به انتقام گیری، یعنی خودش رو میندازه توی ورطه آلودگی. چرا؟ چون این اصل رو فراموش کرده که خیانت اون نمیتونه توجیه بر خیانت من باشه. ببینید اگر بچه کوچیکی اومد زد تو گوش مامانش، خیلی کار اشتباه کرده، آیا مادر بزنه؟
یا به عکس؟
بله. آیا بزنه مادر؟ میگه نه. یعنی اگر مادر عاقل باشه اینجا نمیزنه بچهش رو. یعنی قرار نیست جواب بدی او رو من با بدی بدم. بله پیشگیری بکنم، نذارم بزنه، ولی اگر زد، من زدم، یعنی کار من بدتر، او بچگی کرده، من که عاقلم چرا عقل خودم رو میدم دست یه بچه، تبعیت میکنم یه خود. تو زندگی مشترکم همینه. یه نکته ای رو من همین اخیراً یک جلسه داشتم خدمت خانواده ها و اینها مطرح میکنم، اینم خوبه اینجا در ادامه این بحث
عالیه
خیانت مطرح بشه. و اینه که ببینید تو مسئله خیانت گاهی اوقات ما ها باید انصاف رو به خرج بدیم. یعنی چی؟ بی‌انصافی نکنیم. بی‌انصافی یعنی تو خیانت رو به خیانت جواب بده. انصاف یعنی چی؟ انصاف یعنی این که اگر طرف مقابل تو خیانت کرد، تو حتی برو دستشو بگیر، کمکش کن، تو شریک زندگی اوی. یه موقعی ببینید تو نظام روانشناسی نوین یه اشتباهاتی وجود داره، چون انسان رو میدونین در نظام غرب هم همینه، فردگران، یعنی میگه فرد بعد از زندگیش لذت ببره، اصلا نگاه کلانی ندارن به یک جامعه ای. هستن افرادی که روشن بینن، روشن ضمیرن، بر اساس فطرتشون تو همون غرب هم عمل میکنن، خیلی خوبه.
بله.
یعنی اینا میبینی که بر اساس فطرت گاهی اوقات کار خیرخواهانه هم انجام میدن که دیدیمم اینو بر اساس فطرت، یعنی فطرت
جواب
انسان
روست. بله. بله.
میگه باید حتما نسبت به دیگران نگاهت مثبت باشه. ولی نگاه کلی در روانشناسی فرویدی و امثال این بزرگواران اینه که تو خودت رو دریاب.
بزرگوارش خوب اومدی.
و خدمت شما عرض کنم که اونا ما معتقدیم چون به منابع اصیل دسترسی نداشتن خطاهایی رو انجام دادن. ببینید من خیلی مواقع درباره برخی از متفکرین غربی این رو میگم. ببین ببینید یه موقع اینا رو هم باید با انصاف تحلیل
درست.
کرد. اگر نظریه‌ای داده، نظریه غلط داده یا نظریه جامعی نداده، دلیلش اینه که اینا خودشون از منبع وحی منفصل کردن،
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، بالاخره فعال علمی بوده.
بله. ولی چی؟ اون اتصال حقیقی رو نداشته که بتونه با این جعل رو تعدیل بکنه، منصفانه یک تصمیمی رو بگیره یا یک نظریه علمی رو بده. بعد اینو تو غرب چی میگه؟ میگه آقا مثلا اگر شوهر تو مثلا دو قطبی داره، دو قطبیه، بیماری روانی، یا نمیدونم پارانوید داره، یا مشکلات حاد این چنینی داره، میگه تو چرا پاش میخوای بیسی؟ جدا شو.
غربیه میگه آره. خودتو خلاص کن.
آره. برو یه زندگی جدید شکل بده.
بعد به این میگه آزادی زن.
یا اصلا آزادی انسان مطلق. فرقی هم نمیکنه. گاهی قاضی اینو به مرد توصیه میکنه، به زنم توصیه.
بذار برو.
ولی ما تو مشاوره دینی چی میگیم؟ یعنی گاهی قاضی میومدن پیش من، میگفتن آیه تراشو. من رفتم مثلا همسرم دو قطبی داره. مشاورم گفت با این نمیشه زندگی کرد. اذیتی تا آخر عمره. جدا شو. من گفتم تو ببین حق انتخاب داری، ولی حرف منم بشنو. گفتم تو الان فکر کن که طبیب اینی، پرستار اینی، پس زندگیت وایستا پرستاریشو بکن. اون عالم بزرگوار وقتی میگه که من حاضرم 70 سال نماز شبم رو با یه شب پرستار عوض بکنم، بس. یعنی رشد برای تو. این نیستش که تا فهمیم طرف مقابل مشکل داره سریع بگم مهرم مثلا حلال، جونم آزاد و بودم برم خونه بابام. نه وایسا خودت رو اینی پرستار ببین، اصلا برو پیش 4 تا پزشک 4 تا مشاور. بو منم شوهرم این مشکل رو داره، من میخوام کنارش بمونم بهش کمک بکنم. چه کمکی میتونم بهش بکنم؟ وایسا پای او. شما میدین این تجربیات دوران دفاع مقدس خیلی تجربیات شیرینی بود. من یه جایی رفتم دیدن یک قطع نخایی که خود ایشون میگفت شبیه من، نوع قطع نخای من تو دنیا به عدد انگشتان دست نیست، یعنی 5 تا نداریم
خدا شکر.
بعد ایشون میگفتش خانومم پروانوار میگفت دور من تو این مدت 20 تا اندی سال، حالا اون موقع که من چند سال پیش دیدن ایشون رفتم، میگفت دور من میچرخه. میگفت تا جایی که میگفت من بهش مرخصی میدم. چجوری مرخصی میدم؟ میگم تو رو خدا بذار من 2 روز برم آسایشگاه، تو یه استراحتی بکن. یعنی میگفت نمیذاره. بعد خودش تعریفش میکرد، میگفت ببینید ماهایی که قطع نخاییم، میگفت گاهی قاطع یک دستمون انگار چند برابر یک دست آدم عادی وزن داره. میگفت اینجوری پای زندگی. خب ببینید اینا با چه منطقی میلسن؟ آیا غیرت با یک منطق الهی معاد باورانه؟
معارف.
بله. یعنی پای این بله. پای
اینه.
بله. پای این مرد نیسته. من میخوام بگم که او هم اگر تو غرب بود شاید بهش مشاوره میدادم، میگفتم ولکن برو برو یه زندگی. حالا او مثلا تو آسایشگاه نگرش
میدن. حالا به عکس علمای ما در جهان اسلام اگر کسی مثلا خدمت همسرش میکنه، آقای از این بیمارستان به این کشور به اون جراح، میگه آقا فکر نکن وظیفتو انجام دادی. ولی اون چی میگه؟ این قیاس خیلی خوب بود، به جا بود، توی شبکه جهانی گفتنش خیلی بهتر از نگفتنش. این جملات ممکنه هلی اختلاف و پیامک و اینها، ولی خیلی نکته مهمیه. و بعدش هم خانومی که شما تعریف میکنید، شما و هملباسان شما، خانومهایی که معدن محبت هستن، به قول حضرت عالی، به قول شیرین شما، با یک شاخه گل دل میدن، ما بد میکنیم. بحث من چرب زبانی نیست. الان هم خب ما دختری اینجا نیستن، هم داره خبری نیست، ولی این حیفه. این که میفهمید جامعه بد بازن برخورد کرده، نه به عنوان تریبون شبکه جهانی ولایت. اون این شبکه صاحب نظرانی رو داره که ما اینجا باید بیام حالا زانوی تتلمز میگن، تلمز به خودم، من محمود رضا صابری انصاری پیشنهاد میکنم حتی با اجازه شون یک سری فیلم های اینطوری بسازن. و یکیش که تو ذهن خودم همین 2-3 روز پیش فیلم خاتون رو ببینن. این فیلم، من منتقد سینمایی نیستم، سر در نمیارم، تو رسانه هستم، اون قضیه خیلی سنگینه، فراستی ها میخواد، آوینی ها میخواد، بزرگان مرحوم معلم ها رو میخواد. ولی از بعد این که اصلا به مذهبم تا اینجای کار نپرداخته. من یک شبه 8 قسمتش رو دیدم، تاریخ رو بررسی کرده جان. اما یک زن آلفا، یک زن قدرت، من میتونم چندین مرد رو به خوبی اداره کنه. ماها همه به قول فرمایش اون بزرگمون که از دامن زن مرد به معراج میره، اینا رو میگیم. بعد میگیم خب اگه اینطوریه بگیر بگیرش، این گشت فلانی اینو بگی حجابش اینطوریه. یه روحانی دیدم تذکر داد به اون کسی که گشت به اصطلاح ارشاد، گفت آقا این یه جاش میلنگه، ما 100 جامون میلنگه، ولش کن. این روحانیه، اگر نبود دختره رو بنده خدا میخواستن. خب این فرهنگ اسلامیه یا اون فرهنگ اسلامی؟ خب اینا رو انجام میدیم، میره تو خونه حتما یه خشونتی اونجا میبینه. این نظر بنده است، حالا شما به عنوان مخاطب شما حضرت عالی تراشیون. نه حتی
یه نکته
بگید، 10 تا نکته بگید.
یه نکته اینجا حسابی در تا تایید فرمایش حضرت عالی بگم. خشم. من به نظرم حالا خود بینندگانم یه موقع خلوتشون رو این جمله من تأملی بکنن، به نظرم خداوند زن رو خیلی پرقدرت آفریده. یکی از بزرگترین قدرت‌های انسانی قدرت تربیت. شما ببینید مثلا حضرت نوح علی نبی ناوالی علیه السلام، مثلا همه انبیاء مربیان، خدا خودش ربه، مربی است خود خدا، کتابش قرآن که معجزه بی‌نظیر بالاخره بشری است، برای بشر است، می‌بینیم که کتاب تربیتیه. شما می‌بینید یکی از زعم بنده قدرتمندترین کارها و فعالیت‌ها کار تربیته. شما وقتی این رو به مادر سپرده، به زن سپرده، یعنی معلومه خیلی قدرتمنده. و وقتی انسان، حالا ماها که سالیان سال شاگردی میکنیم در محضر اساتید و بزرگواران در حوزه مباحث تربیتی، واقعا اینو میدونیم که یعنی اگر شما میخواین سخت‌ترین شغل عالم رو معرفی کنید، بعد بگین کار مربی، یعنی کسی که داره تربیت میکنه، تربیت رو به همه معناش رو عرض میکنه. و اینو سپرده. و بنده اینو بگم، حالا نمیخوام جسارت بکنم محضر آقایو، ما مردها خیلی از اون شاخصهاش تومون نیست،
اصلا قابلیتشو نداریم،
نه اینکه نداشته باشیم، ولی قطعا نمیتونیم با اون تکاملی که خانم بله، اینکه بعد امام میفرماین مرد از دامان زن به معراج میرسه، یعنی همین، اینکه مادری خودش یک نقش برجسته است، یعنی همین. شما این قدرته. و من همیشه میگم حیفه که زنی که اینقدر قدرتمنده و یک جایگاهی رو به نام مادری بهش میخوان اهدا بکنن، عطا بکنن که او بیا توی این مسیر قرار بگه، خودش رو برای یه جای دیگه هرز به چرخونه. بله. نه خدای نکرده هرزه، او نمیخوام بگم
جایی هرزه که جاش نیست،
بله، بره وقتش رو جای دیگه بذاره، یعنی بیا تو همین کاری که او صلاحیت تامش رو داره میتونه این کار رو انجام بده. اینکه اون شاعر میگه اگر روزی بمیرد مادر من، ملک هم جای مادر را نگیرد. یعنی هیچ که نمیتونه اون جایگاه رو پر بکنه. دور از جون، خدا انشالله خانه ای رو بی پدر یا بی مادر نکنه، ولی من میخوام این رو محضر بینندگان عزیزمون عرض بکنم. خیلی مواقع من خود آقایونم اینو پرسیدم تو جلساتی که داریم، میگن اگر توی خونه ای خدای نکرده پدری از دنیا بره، این خونه زودتر شیرازش از هم میپاشه یا مادری از دنیا بره.
مادر بره چرا خاموش؟
اصلا ببینید اکثر آقایون، این که میگم اکثر، یعنی الان من تو ذهنم ندارم مخالفه این رو، خودشون میگن وقتی خانومی از دنیا بره، مادری از دنیا بره، اون شیرازه این خونه از هم میپاشه. شما مثلا کمتر مردی رو میبینی که همسرش رو از دست داده باشه، مثلا بگن این هم مرد خونه است هم زن خونه. ولی خیلی از خانوما رو میبینی که همسرشون از دست میدن، هم زن خونه میشن، هم مرد خونه، هم مادر خونه، هم پدر خونه میشن. این قدرتمندیه. بعد ما میگیم که ببینید هر جایی که یک جایگاه قدرتمنده و جایگاه ارزشمنده، شیطان هم زیاد به او چشم طمع داره. مثلا شما این رو تو دنیا ببینید، اصلا انگار هم و غم اینه که زن رو از اون جایگاه حقیقی خودش بکشن بیرون، بشه ماموریت‌های دیگه بدن. بعد من همیشه حرفم به خود، بله، به خانم همیشه حرفم همینه، میگم شما ببینید اگر شما جاتون خالی شد رفتین یه جای دیگه، الان این کی رو بعد جای شما گذاشت؟ اینو روشنش بکنیم. ولی امروز شما ببینید، مثال میگم، اگر یه مهندس مرد باشه مهندس زن رو میشه جاش گذاشت، یه خلبان مرد باشه خلبان زن رو میشه جاش گذاشت، یه لوکوموتیوران مرد نباشه یه لوکوموتیوران زن رو میشه گذاشت، یه نمیدونم جوشکار مرد نباشه زن، یعنی زن میتونه اون کار رن. ولی این به این معنا نیست که اگه شما زن رو از جایگاهش کشیم بگیم حالا یه مرد رو میتونیم جاش بگذاریم، این نمیشه، این کارش نمیشه کرد. و ما میگیم متاسفانه دنیای غرب خطایی که داره میکنه، حالا نمیدونیم این عمدیه، این سهویه، این عذر خدمت شما عرض کنم،
هم جهل هم تجاهل،
سیاست های غلطشونه، زن رو داره از اون جایگاه حقیقی خودش دور میکنه. خب دور کردن، این چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ آیا تونستن تون جایگاه کسی رو که صلاحیت اون جایگاه رو داره بزن؟ و البته اون نکته که حضرت عالی فرمودین خیلی نکته به جاییه و ما هم همین رو میگیم. میگیم ببینید یکی از اشکالاتی که توی دنیا وجود داره، باز میخوام بگم به طول تاریخ و طول عرض جغرافیایی، نمیخوام بگم مختص فقط به شبه جزیره عربستان بوده که دختر رو زنده به گور میکردن. امروز شما ببینید اشکال زنده به گور کردن، یه موقعی زنده به گور کردن حقیقی بوده، ولی امروز شما تو غرب هم میبینین دختر رو دارن زنده به گور میکنن. ولی چه زنده به گوری؟ بدتر از اونی که جسمش رو از بین ببرن، دارن ماهیتش رو ازش میگیرن. این دردآوره. حالا اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم تو این زمینه اینه که شما ببینین بله به زن حقیقتاً ظلم شده در طول تاریخ. یعنی شما هر جای دنیا میبینید، خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی که هم نزدیک هم سالگرد رحلت و ارتحال این عالم بزرگواره، شما جملاتی که ایشون در تفسیر المیزان داره در ارتباط با نگاهی که خود غرب به زن داشته، من گاهی اوقات شرمم میشه اینا رو بر زبان بیارم. یعنی غرب اصلا زن رو چگونه میبینه؟ مثلا یکی از جملاتی که حالا این تازه جمله خوبه شونه، در حالی میگم خوبه
که تونسته چاپ کنه،
در میان بدهاشون عرض میکنم، مثلا بر میگردن میگن زن برزخ بین انسان و حیوان است، موجودی است که نه با او انسان میشود گفت نه حیوان میشود. خب اینا تفکر غرب اینجوریه و وقتی این تفکر ریشه بدواند، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که زن رو ما از اون جایگاه خودش میخوایم بکشیمش بیرون، همون تبدیل ابزاریش بکنیم، ابزاری بکنیم او رو از اون جایگاه حقیقش بکشیم بیرون. بعد میبینید که حس نارضایتی در اونها شکل میگیره. در کشور خود ما هم همینطور، در هر جای دنیا اگر زن از جایگاه خودش خارج بشه، اولین کسی که ضربه روحی میبینه، روحی عمیق میبینه، خود زنه.
آقا رسانه ها جناب استاد ترشیون عزیز، شما واقفی، شما اشراف کامل دارید، ته ته دفاع از زنشون، زن دفاعشون از زن یعنی بحث فمینیستیه. این فمینیست مردان نوشتن، خیانت مردها به زنها بود. مردهایی که اومدن گفتن خب خانم شما راحت بیا بیرون، میخوام ما لذت بصریمون رو ببینیم، اون جمله آخرش دیگه نگفتن، میخوام راحت بیا بیرون، آقا اذیتت کرد، طلاقتو بگیر، اصلا ازدواج سفید بیا، قرمز بیا، خاکستری بیا، سبز روشن بیا، بیا با ما کار کن، تو معدنیم، تو هم بیا، آقا آزادی زن دوست داره. این فمینیستی کجاش به نفع زنه؟ این ته پرچمداری دفاع از زن هاست. لذا این اصلا کار نمیکنن. حالا میاد تبدیل میشه به خیانت. خب به این که به قول اسلام مثل برگ گل میمونه چه تجاوزهای فکری شده، یه قلمش خیانته. و من احساس میکنم که اینجور جاهای ترشیم فقط به افرادی که دوچار این خیانت میشن فقط باید بگیم دعا کنن. کار دیگه میتونیم بکنیم؟
بله.
واکنم نه بله. میشه وقتی صورت بله. گرفته.
بله ببینین حالا اینکه گاهی اوقات اتفاق میفته، ما نباید خیلی ناامید باشیم.
یعنی میشه اون زندگی رو اصلاح کرد.
بله میشه. ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش هم ریشه یابی است. یعنی اگر یه موقعی مثلا من مرد دیدم ریشه این خیانتی که همسر کرده خود منم، من از آب وجدان میگیرم.
یعنی اگه دل همسر رفت، این تو نیست که بگیم رفت که رفت، میشه
بله،
برش کرد.
بله قطعا شدنی هست. یه نکته من زیل فرمایش از زتالی هم عرض بکنم. ببینید ما اصلا بحث عدالت جنسیتی که امروز داره مطرح میشه باید خیلی دقت بکنیم، این به معنای برابری جنسیتی نگیریم، بلکه به معنای جایگاه جنسیتی بگیم.
مساواته.
عدالت جنسیتی به معنای جایگاه جنسیتی. یعنی چی؟ یعنی ما بهترین تعریفی که میتونیم برای یک جامعه داشته باشیم، این جامعه بتونه سالم به یک سرانجام خوبی برسه، اینه که زن در یک زن باشد، مرد مرد باشد. این جذابترین جامعه است، جذابترین خانواده است. شما این الان توی خانواده اگر ما گفتیم برابری جنسیتی، تدریجا حتی خود خانم‌ها خسته میشن.
بله.
یعنی شما می‌بینید مثلا مردی که خدمت شما عرض بکنم که میگفت رفت مهریش رو خانم اجرا گذاشت، گفتن چرا؟ گفت هرچی به مردم میگم میگه چشم. من دوست دارم یه موقعی از مردم نبشنوم، این مرد رو قدرت من میبینم، ولی اگر دائم ازش چشم شنیدم او رو ضعیف میبینم. من میخوام او تکیه کنم، میخوام به فکرش، اندیشش، نظراتش اعتماد داشته باشم. میفهمم وقتی میگه چشم، دیدین این افرادی که پنج بار میگه چشم، میگه اینا ما رو گذاشته سر کارا، یعنی خوشم نمیاد.
یه موقع واقعی نمیدونیم،
نه گفتن یه موقعی، نه منطقی یه موقعی، آره بله منطقی، اینها میتونه پویایی رو در زندگی شکل بده. پس این عوامل، بله اینا پس اون عواملیه که در خیانت نقش داره. این 6-7 نکته‌ای که ما خدمت بینندگان خوبمون عرض کردیم. البته بحث خیانت واقعا یه بحث پیچیده‌ای هم هست، یعنی بحث ساده‌ای نیست. یعنی این فرایند این که یک فرد به این مرحله میرسه که میخواد خیانت بکنه، یعنی یک راه یک شبه نیست. من تا گاهی اوقات میگم شاید برخی این خیانت ها حتی برگرده به دوران مهد کودک بچه های ما، یعنی اگر اونجا دقت هایی نکرده باشیم. حالا روش نظراتی هم دارم من یا موقعی
دیگه. شما اگر که تخصصتون خانواده است، همیشه گفتم فوق تخصصتون بحث کودک شناسیه. آقای تراشون همیشه میفهمن که آقا بحث تربیت اول و آخرش مادرها و خانوم هاست. بحث حضرت نوح رو که مطرح کردین، اینکه چرا پسر نوح بد شد، میگه آقا چون مادره مشکل داشت.
بله.
اون امام معصوم هم که پسرش بد شد، باز دوباره تاریخ اینو تایید میکنه که مادر، یعنی یکی از همسران امام اینطور بود. این آقای تراشون وقتی میگم، ما میگیم بحث من معاذالله در محضر ایشون و در کنار شما عزیزان و روبروی دوربین شبکه ولایت، بحثم لفاظی نیست. ان شاءالله برسیم به مبحث، خدا عمری بده به مبحث کودک برسیم. خیلی صحبت ها دارن جناب استاد تراشیون عزیز. خانم ها به هر حال ما قدرشون، وقتی ما ادعای اسلام میکنیم با قدرشون رو بدونیم و خودمون اینها رو آلوده میکنیم. من اینا رو حرفای شما یاد گرفتم، شما و هم لباسان شما، ما خودمون خانم ها رو آلوده میکنیم. یه عزیزی میگفتش که دیگه خانم به جایی میرسه که خدا رو به هن و هن میندازه، میگه و لبعولت هن چیوب هن ابصار هن، وقتی انقدر دیگه بدشون میکنیم، به شوخی به مطایبه، خدا رو هم به هن و هن انداختن. این کار ماست، ما اونا رو جهت میدیم.
حالا اینجا ببینید، این که من عرض کردم گاهی قد ممکنه خیانت حتی به دوران طفولیت، حالا طفولیت میگن دوران کودکی و مدرسه و مهد کودک و اون دوران برگرده، یعنی ما یه سری دقتهایی باید بکنیم. مثلا یه موقع یه مادری آمده و پیش من میگفتش حاج آقا این کار من درسته؟ گفتم چی؟ مثلا این میره با دختر خالش بازی میکنه پسره، بعد دختر خالش اذیتش میکنه، هم سن و سال، میگم دیگه با او بازی نکن، برو با اون یکی دختر خالت بازی کن.
بله.
من به شوخی به این مادر گفتم که ببین، شما دارین زمینه و بستر خیانت رو در این بچه در آینده فراهم میکنی، یعنی اگر با یکی بازی کرد، یه ذره اذیتش کرد، گفتیم ول کن برو سراغ یکی دیگه، این فردام وقتی وارد زندگیش بشه همین اتفاق میفته براش. یا نگاه کن نمونه مثلا دخترانش رو بنده عرض بکنم،
یعنی به جای حل مسئله پاک کردن.
احسن. حالا مدل دخترانش رو بگم، مثلا یه دختر میفرستش مهد کودک، میاد حالا مهد کودک ها معمولا دختر و پسرها با همه، میاد خونه میگه مامان مثلا فلان پسر تو مهد خیلی من اذیت میکنه، مادرش میگه مادرش دیگه با اون نمیخواد بازی کنی، برو با اون یکی پسر بازی بکن. یعنی ببینیم ما داریم ناخودآگاه ها این بستر و ضمیر او رو برای اینکه به جای حل مسئله رو بیاره به تعویض، رو بیاره به یکی دیگه فراهم میکنیم. شاید برخی میگن حاج آقا یعنی اینقدر مسئله جدیه در تربیت؟ میگم بیش از اینایی که شما فکر میکنین جدیه. یعنی شما باورتون نمیشه اینکه ما میگیم تو 7 سال اول تقریبا همه چیز شکل میگیره. تو تربیت همینه،
یعنی 7 سال، نه اینکه از 4 سال تا 7 سال.
بله.
از بد به تولد و بلکه قبل.
بله، حتی دوران بارداری مادر. یعنی شما حالا این رو من نپرسید چون زمان میبره که من بخوام توضیح بدم. یعنی شاید مادرها باورشون نشه حتی نحوه شیر دادن مادر در ازدواج فرزندتون اثر داره.
نه
در
اشتغال... فقط بگید چطوری
در اشتغال فرزند اثر داره، در
خیلی تحصیلات... اثر داره. این روایاتش رو ما میدونیم.
حالا من ببینید اون شیری که میگم نه لزوما شیر حلال یا حرام دادن،
متوجه.
نحوه خود شیر دادن، خب ببینید اینا ریشه
ماهیت
داره.
شیر نه،
بله لذا میخوام میگم اینجا ریشهش اینجا هاست، یعنی اینا رو ما باید بهش توجه بکنیم. ولی این که عرض کردم یه مقدار ماهیت خیانت که ماهیت پیچیده ای هم هست، به سادگی نمیشه مورد تحلیل قرار داد، یعنی این، یعنی ما باید گاهی قد به این مراحلش هم بیندیشیم، فکر بکنیم، توجه بکنیم. و خصوصا وقتی وارد زندگی مشترک میشیم، ببینید تو زندگی مشترک یه پیام باید بین زن و شوهر رد و بدل بشه که تو تنها مرد زندگی من هستی و تو تنها زن زندگی من هستی و ما تلاش بکنیم که تنها مرد زندگیمون رو خوب حفظ بکنیم، مردم تلاش بکنه که تنها زن زندگی خودش رو خوب حفظ بکنه. حالا چطور؟ اینو انشاءالله تو مهارت‌های زندگی مشترک بعد از بایت‌ها و نبایت‌ها و مراسم عروسی و اینا بیان می‌کنم. انشاءالله.
خیلی ممنونم، من سپاسگزارم. امروز امشب از اتاق فرمان عذرخواهی می‌کنم، عزیزان دلم، استادان خودم، جناب آقای کیا کارگردان عزیزمون، جناب استاد ممتحن ناظر فنی، ناظری که تخصص دارن در زمینه‌های معارفی و ولایی، آقای خطاط صدا بردار محترم، جناب آقای امین کرمی عزیز، دوست عزیزمون در معاونت فنی سازمان شبکه جهانی ولایت، جناب آقای چیتساز در پخش محترم، آقای اسلامی، همه عزیزان، آقای دلاوری تصویر بردار گلمون، جای آقای رشیدی هم خالیه. من عذرخواهی میکنم، چندین بار به بنده امر کردن که میان برنامه‌ای تقدیم بشه، روال و ساختار سردبیری اینه که میان برنامه‌ها حتما باید پخش بشه. حیفم اومد که بحث رو رها کنم دیگه، حالا این دخالت بنده بود، حلال کنن. ممنونم از استاد تراشیون عزیز، باز هم سوالاتی داشتیم، حالا من سوال کوچیکش رو میپرسم چون زیاد وقت نمیگیره، 3 دقیقه فرصت داریم. سلام، میخواستم بدونم بلوغ جنسی دختران در چه سنی است؟ بلوغم با قافه البته، 991 آخرش 8723.
ببینید بلوغ
با قینه جنس... با قافه من چی گفتم؟
با
درست گفتم شما... با قاف نوشته،
آها با قی،
واسه من بلوغ با قاف شاید معنای دیگری هم بده، ما ندونیم.
خدمت شما عرض کنم بلوغ جنسی در دختران شاید به اون معنای بلوغ در پسر نباشه، یه مداری ماهیت.
من فکر کردم این سوال پاسخش کمه اینجوری که شما گفتید،
بله.
دوباره طولانی شد. این چیه دیگه؟
یه مقدار ماهیتش فرق میکنه. ببینید تو مرحله اول و در وهله اول حیای دختر اجازه اون جنس بلوغ پسرانه رو بهش نمیده،
درست.
و اون حیا خیلی حیای عمیقیه که منجر به این میشه که خیلی بروز و آشکار نباشه.
بله.
بیشتر در دخترها بلوغ جنسیشون بر اساس اون میل و تمایلاتیه که به جنس مخالف پیدا میکنن. حالا اگر این میل و تمایل همراه با یه لذتی هم باشه، خب این معلومه که به این دوران رسیده، به این دوران بلوغ جنسی رسیده. اما ما یه بلوغ شرعی داریم که بیشتر برای دختران مشهور هست. بلوغ شرعی هم بلوغیه که در 9 سال قمری شکل میگیره، که در من 9 سال قمری هم اگر ما بخوایم حساب بکنیم، خدمت شما عرض کنم 90 روز کمتر از 9 سال شناسنامه ایه.
عجب.
بله. اون چون معمولا سن شناسنامه ای رو سال شمسی میزنم، ولی بلوغ بر اساس بلوغ سال قمریه، که البته میدونین تو این سالیان اخیر تو شناسنامه ها سن خدمت شما عرض کنم فرد هم بر اساس شمسی هم قمری ثبت میکنن، که اگر اون رو ببینم متوجه بلوغ
بازم قالب نظر فقهای عزیزمون هست، هستن کسانی که جز 9 سال این که فرمودین. آقای استاد ترشون میشه اینطور گفت که آدم با آدم فرق میکنه یا اینکه نه؟
نه ببین بلوغ شرعی خیلی فرقی نداره،
زیاد تفاوتی نداره.
بله بلوغ شرعی چون همین شرط سنه برای دخترها،
یعنی ورود به عرصه تکلیف هست،
بله.
منتها اونجا در اعمالش بستگی به شرایط خودش داره.
بله
این درست گفتم.
ببین اعمال، حالا باز ببینید ما میگیم اعمال رو باید دیگه انجام بده،
بله.
دیگه مگر استثناءاتی وجود داره، مثلا تو روزه گرفتن استثناءاتی وجود داره، نه برای دختر، برای پسر
مسئله خاصی هم نیست،
بله.
که که آموزش نمازیه و حالا یه حجاب چیزی نیست که
خصوصا بچه‌ها که تو این دوران سطح آگاهیشون هم بالاست، یعنی ما راحت
9 سال امروز ما تفاوت داره با 9 سال زمان صفویه.
بله، لحاظ سطح آگاهی
و بهره‌های هوشی
بله
تأثیر داره دیگه رو هوش.
قطعا ببینیم ما بیشتر میگیم سطح آگاهیشون بالاتره، حالا هوش رو شاید خیلی نتونیم بررسی بکنیم. بله
من استاد سوال دوم میخونم میشه مثل هفته قبل جوابش باشه برای هفته بعد. 913 آخر 4985 محبت داشتن، سلام علیکی داشتن، میشن پسرم سنشون کمه و میخوان با یه سن بالاتر از خودش رفاقت کنه، آیا منعی وجود داره؟ آقا مهدی از کرمان.
اگر ببینیم پسرها با همسانان خودشون دوستی بکنن، مثلا یه پسر 15 ساله با یه پسر 15 ساله بهتره.
درست.
حالا دلایلش رو خواهیم گفت
انشالله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای ممتحن، ممنون وقت دادین آقای چیتساز پخش آقای کیا، ممنون آقای خطاط، سپاسگزارم وقتمون تمام، سپاسگزار از همه شما عزیزان، ممنونم. یا علی مدد، شبتون بخیر.